بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأرزين اللعن على أعدائهم أجمعين. یکی از مواردی که در اسلام جهاد در اون مشروع و لازم شده، در موردی که مسلمان ها با عهد شکنان، با کسانی که عهد و پیمان میبندن ولی بر عهد و پیمان خودشان وفادار نیستن، با شکستن عهد و پیمان در برابر اسلام و مسلمین مقاومت میکنن و نقشهایی علیه مسلمان ها طرح میکنن. در این موارد هم بر اساس آیات قرآن و روایات ما و تاریخ ما برای مسلمانان لازمه که اقدام به جهاد کنن و با عهد شکنان به جهاد بپردازن. آیات قرآن که عرض کردیم در سوره توبه و در سوره انفال، در سوره توبه به این ترتیبه: و ان نکسوا ایمانهم بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم لعلهم ینتهون. آیات در مورد در اوائل سوره توبه است، همان براءتی که امام رضوان الله علیه براءت از مشرکین را لازم می‌دانستن، این تتمه همان جریانه که در برابر مشرکین که عهد شکن و پیمان شکنن، که در دنیای امروز هم خیلی رایجه. چقدر دنیای امروز به این بحث جهادی محتاجه. کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی فراوانی منعقد میشه و کسانی که همین کنوانسیون ها را، همین معاهدات را امضا میکنن، همین ها عهد را میشکنن، که نظیر اون را ما میبینیم در لبنان، در فلسطین، در عراق، در افغانستان. یک معاهدات بین المللی وجود داره. یکی از اونها اینه که اگر کسی کشوری را اشغال کرد، ملتزم شده که تأ امنیت اونجا را حفظ کنه. هر اشغالگری که تجاوز کرد، ظلم کرد، مملکت را اشغال کرد، یکی از معاهدات بین المللی ایجاد امنیت و حفظ امنیت اون نقطه است. الان ما میبینیم که آمریکا با اشغال عراق چقدر جنایات در اونجا مرتکب شده. صدها هزار نفر را بی خانمان کردن، کشتن و تخریب و خواب زندانهای گوانتانامو و ابو غریب و امثال آنها. افغانستان همینطور در هر کجا قدم گذاشتن و به کار نبردن سلاح‌های شیمیایی در جنگ، یکی از معاهدات بین المللی است. در هر کجا قدم گذاشتن سلاح‌های شیمیایی به کار بردن. امثال این خیلی زیاده. این است که دنیای امروز با این منطق اسلام باید مواجه باشه که اسلام میگه هر کجا که پیمان شکنانی، کسانی کنوانسیون ها را به هم میزنن، با اونا شما بجنگید. و این نکسو ایمانهم بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمه الکفر. عجیب اینه که در اینجا ائمه کفر را مخاطب، یعنی مورد توجه قرار میده که به اونا بجنگید، چون پیمان شکنان نوعا هم ائمه کفرن. و این نکسو ایمانهم بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمه الکفر. به جای اینکه بگه با اون ناکسین بجنگید، کلمه ائمه الکفر را گذاشته، که میخواد بگه ائمه کفر نوعا ناکسین و پیمان شکنان میباشند. و این نکسو ایمانهم بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم و اونا هیچ کنوانسیون و عهدنامه رو نمیشناسن. لعلهم ینتهون، دنبالشه. الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم، موردش اینی که عرض کردیم که در اوائل سوره براءت که ذکر شده، پیغمبر صلوات الله علیه و آله در سال هشتم هجرت مکه را فتح کردند. در سال ششم هجرت اون پیمانی در حدیبیه منعقد شد که مشرکین مسلمانها را اذیت و آزار نکنند، ولی مشرکین به این عهد و پیمان عمل نکردند، اذیت و آزار مسلمانها. وقت در سال هشتم که مکه فتح شد، باز تأکید شد بر رعایت این عهد و پیمانها، ولی باز عمل نکردند. این براءت در سال نهم هجرته، بعد از آن که مشرکین عهد و پیمانهایی بستند در سال ششم در حدیبیه، در سال هشتم بعد از فتح مکه، در سال نهم سوره براءت است از امیرالمومنین آوردن خواندن. خلاصه بعد از عهد شکنی های فراوان، الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم، آیا کسانی که پیمانهای خودشان را شکستند و همو به اخراج رسول، همینا هستند پیغمبر را از مکه اخراج کردند، و هم بدعوکم اول مره، اینا اول شروع کردن به جنگ با شما، جنگ بدر و اینا است، تمام اینا آغاز شد دیگه، اتخشونهم فالله احق ان تخشو، آیا از اینا میترسید؟ از خدا بترسید، این کنتم مؤمنین. قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم، آیات خیلی تشدید داره واقعا، قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم و یشف صدور قوم مؤمنین و یذهب غیظ قلوبهم. خب با اینا بجنگید، خداوند با دست شما اینها را معذب میکنه، و یخزهم، خداوند اینها را خار و ذلیل میکنه، و ینصرکم علیهم، خداوند به شما نصرت در برابر اینا، و یشف صدور قوم مؤمنین، بسیار از مؤمنین را اینا کشتن، اذیت کردن. خب یاسر و مادر عمار، سمیه هم سن زکریان زیاده دیگه، اینا با اینا بجنگید، برای خاطر اینکه اینها دلهای مؤمنین را به درد آوردن، و یذهب غیظ قلوبهم، غیظی که مسلمان ها در دل دارن به وسیله کشتن اینها و جنگ شما، اون غیظها را از بین میبره. خب بالاخره این آیات سوره توبه، سوره نهم قرآن، از آیه 12 تا 15 هم مضمونش این بود که به عرض رسید. خب بعد در سوره انفال، حالا بسه دیگه است، من آیات قرآن داریم میخوانم، حالا این آیات را داریم میخوانم، این آیات چی میگن؟ این آیات در این مورد. بله خب، از آیه 55 تا 59 در سوره انفال دیروز خوانده شد، در برابر پیمان شکنی های یهود بود، بنی قینقا، بنی نذیر، بنی قریظه، که دیروز عرض رسید. ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره فهم لا يتقون فاما تسقطنهم فالحرب فشرت بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. خب اینها دیروز عرض کردیم، اینم در برابر پیمان شکنی های یهوده. بعد یک نکته، و اما تخافن من قوم خیانتن، اگر با کسی عهد بستی و احساس کردی که اون بر عهد و پیمان خود پابند نخواهد بود، عهد خیلی محترمه، فن بزلیه، به اونها بگید که چون شما بر عهد خودتان پابند نیستید، ما هم پابند نیستیم، که بعد از این ما جنگ کردیم با شما مخالف اون عهد، چون ما را که اول به شما میگیم که ما اون عهد را ملغا کردیم. و اما تخافند من قوم خیانتن فن بزلیهم علا سوا، شما نقض کن، یعنی لغو کن، الغا کن عهدنامه خود را به آنها اعلان کن که القا کردی. فکر نکنن که شما برخلاف عهدنامت داری با آنها می جنگی. نه، اول القا کن با آنها، اعلان کن با آنها که من اون عهد و پیمان را لغو کردم، از اعتبار دیگر در زمان ساقطه. اگر بعد از این حمله کردیم، جهاد کردیم با شما، فکر نکنید که ما عهد شکنی کرده باشیم. نه، و اما تخافنده، البته شما برخلاف عهدنامه عمل کردید که ما لغو کردیم، از خیانت شما میترسیم. اگر ما نمیترسیدیم و دلیل نداشتیم بر خیانت شما، لغو نمی کردیم. و اما تخافنده من قوم خیانتن پن بزلیهم الاصلا، با اونها اعلان کن که عهدنامه خود را از اعتبار انداخته اید. ان الله لا يحب الخائنين. این آیاتم از آیه 55 تا 59 از سوره انفال، سوره 8 قرآن کریمه. راسته بحث لازم و مهمی است که اولا اسلام عنایت داره به صلح و مسالمت حتی الامکان، و جنگ و جهاد آخر و دوا الکیه و دو الى سبیله الحکمت موعظه و حسنه و جادل و ملتی احسن. به حکمت و موعظه و به اینها دعوت کن و جادل هم به مناظره کن تا منطقا ثابت کرده باشی حقانیت خود را. اگر از اینها کار پیشتر نرفته، دشمن در فکر ماجراجوی است و حیله و مکر و عداوت و اینها، اون وقت نوبت میرسه به جهاد و جنگ. در نهج بلاغه در نامه 53 که عهدنامه مالک اشتره که طولانی ترین نامه نهج البلاغه است، قبلا هم چند دفعه گفتیم که مشتمل بر مواد بسیار بسیار مفید برای اداره یک مملکت، دنیا، جامعه، در آنجا از تعمیر المومنین به مالک میگن ولا تدفعن نسلحن دعا که الیه عدوک. اول از صلح و مسالمته. اگر یک وقت دشمن بخواد از صلح دم زد، دفع نکن. لله فیه رزان، اون صلحی که موجب خوشنودی پروردگار به دشمن مهلت بده در سایه صلح، بلکه فکر کنه و از مرکب شیطان پیاده بشه و اسلام را بهتر درک کنه. فإن فی الصلح دعتن، دعا دال و عین تا، دعا یعنی آرامش خاطر. فإن فی الصلح دعتن لجنودک، در صلح آرامش خاطری است برای لشکرت و راحتن من همومک، خودت هم از هم و از قم و اینها راحت میشه مدتی. چون وقتی جنگ، البته معلوم است که نقشه خواهی داره، فکر انسان را خیلی مشغول میکنه. امنن لبلادک، بالاخره عواقبی جهاد و جنگ داره، بلاد امن میشه. خب این اصل اولی اینه. ولکن الحذر کل الحذر من عدوه که بعد صلحه، ولکن حذر کل الحذر از این که دشمن بعد از صلح، مبادا این که این صلح را مطرح کرده تا شما در جهاد دست نگه دارید، دوباره اون نقشه های خود را بکشه، استراحت کنه، تمهید قوا کنه، به شما حمله کنه. ولیکن نلحذر کل الحذر من عدوه که بعد از صلح، فا ان العدو ربما قارب لیتقفل. دشمن گاهی با شما نزدیک میشه تا شما را به غفلت بیندازه، دوباره شما را غافلگیر بکنه. فخذ بالحزم، حزم یعنی معالندیشی. هیچ وقت معالندیشی از دست نده. و تهم فی ذلک حسن الظن، اینجا جای حسن ظن نیست. اگر کسی حسن ظن داشته باشه، باید خودش را متهم میدانه. دشمن است دیگه، دشمن نتوان حقیر و بیچاره شما. و تهم فیزار که حسن از زن، و این اقد تبینه که بین عدوونده که اقدتن. بعد باز دوباره اگر پیمانی بستی او البسته ها من که زمتن، یا اینکه شرایط زمه را با او برقرار کردی که بعدن میخوانیم. ولی مالک یا فهد اهده که بل وفا، به اهد خودت وفا کن. ور زمت که بل امانه، زمه و پیمان خود را مراعات کن. وجعل نفسک جنتن دون معاتی، بل در وفاداری به عهد و پیمان خودت را سپر قرار بده در برابر پیمانی که بستی. فانه لیس من فرائض الله شیئون، در میان فرائض خدا چیزی از وفاداری به عهد و پیمان بالاتر نیست. فانه لیس من فرائض الله شیئون الناس علیه اجتماعا مع تفرق احوائهم و تشتت آرائهم من تعظیم را قابل بود. با اینکه مردم افکار مختلفی دارن، ولی همه متفقن که فطرتاً پایبند بودن به عهد و پیمان خیلی مهمه. بله، در میان فرائض پروردگار چیزی از تعظیم وفا به عهد، از تعظیم وفا پایبند بودن به عهد براتر میدید. این واقعا اصل اولی صلح، ولی پیمان اگر بستید اینطور گاهی پیمان و عهد پیمان میبندن که در سایه اون شورا اقبال کنن، تمهید قوا کنن، نقشه ها بکشن. خلاصه بیدار بودن یکی از مسائل بسیار مهمه، هم صلح و اولین اصل، دوم پیمان بسیار خوبه، ولی باید خیلی بیدار و خوشیار باشید. اینها را در این عهدنامه حضرت امیر علیه السلام به مالک تذکر بدن. بنابراین اون چه ما خواندیم بود که در دو جا از قرآن، یکی عهد پیمان با مشرکین بود که در سوره براءت، و دیگرم عهد پیمان با یهود بود. در هر دو از اینها امر به پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم که اگر پیمان را شکستن شما جهاد بکنید با اینا، با پیمان شکنن باید جهاد کرد. خب که بحث ما در یکی از موارد جهاد، جهاد با پیمان شکنان، به این ترتیب که عرض کردم که در دنیای امروز هم در برابر عهدنامه و کنوانسیون ها بسیار مهم است. همین آیات که خواندیم که در سوره توبه و اینها بود، در سوره انفال بود، بعدش داره که چند چیز داره، اونا دیگه ما نخواندیم ولی خیلی مهمن. که آیات الله تبارک و تعالی علی الله میگه آداب حربه. یکی از نامهای سوره انفال سوره قتاله، چون در سوره انفال آداب قتال فراوان وجود داره. اول کم که شروع میشه همین موضوع در جنگ بدر این آیات داده شد. یسر کندن انفال، رفتن به میدان جنگ. در میدان جنگ صحبت شد که اگر غالب شدیم غنایم چطور میشه، مال چی خواهد شد. غنایم جز انفال دیم چطور خواهد شد؟ نه، میدان جنگ را مبدل کردن به جلسه گفتگو، تا حدی مشاجره و اختلاف درباره این که غنایم جنگی چه خواهد شد. هنوز پیروز نشده، نقشه تقسیم غنایم و مالکی خواهد شد. پیروز نشده درباره غنایم جنگی، بحثی که در میدان جنگ این بود که این سوره آمد. از انفال مال خداست، مال رسول. فاتقوا الله و اصلح ذات بینکم، اصلاح کنید گفتگوهای بین خودتان را. از خدا بترسید، چون آمدید برای میدان جنگ باید در فکر جنگ و جهاد باشید، در فکر غلبه و پیروزی اسلام باشید. حالا این سوره انفال سوره قتال یکی از ناماش و آیات هم اینطور آغاز میشه و آیات فراوان درباره قتال داره. وقت در همین سوره هست که و اعد لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم. در هر زمانی شما بایستی اونقدر از لحاظ تجهیزات نظامی بالا باشید که دشمن شما بترسه. این اصلا برای ترک جهاد مهمه، چون دشمن اگر بترسه نزدیک نمیاد. اسلام برای خاطر جلوگیری از جهاد میگه شما قوی باشید. شما اگر قوی باشید یک قدرت بازدارنده هستید. شما همان در هر موضوعی سعی کنید که در سطح بالا باشید. از لحاظ مثل الان امروز ایران به همون اطراف ایران دشمن خیلی چنگ اندازی میکنه، در ایران جرات نمیکنه. چرا؟ برای خود این در سطح بالاست. اسلام برای بازداشتن دشمن از حمله میگه شما قوی باش، شما قوی باشید، دشمن جرات حمله نداره. مستطعت من قوه و من رباط فل ترهبون بی عدو الله و عدوکم. عجیبه واقعا که اگر شما اینقدر قدرت داشته باشید همیشه هیچ وقت دشمن به شما حمله نخواهد کرد. بعد در همین سوره و این جنه و لسلم فجن اهلها، ولی اگر دشمن برای سلامتی سلم گام نهاد قبول بکنید شما. اینا خیلی اصولیست که در همون سوره انفال برای هر که آیت الله تبارک و علالله مقامه آداب حرب در این سوره تعلیم میده. حالا شواهدی هم ما داریم که در تاریخ ما مورد بحث ما که جهاد در برابر پیمان شکنی هاست، یکی از اینجا در جنگ جمله. در جنگ جمل حضرت امیر علیه السلام از مدینه آمدن برای بصره و جنگ جمل انجام گرفت. خب بعضی ها میگفتن که این طلحه و زبیر، چون سنی ها برای طلحه و زبیر خیلی اهمیت قائل هست، حدیث دارن عشره مبشره که میگن 10 نفر را پیغمبر گفته فل جنه اهل بهشتن. الان هم وقتی بریم مسجد مدینه در یکی از اون ایوان ها یک طاق مانندی هست که منتها از بالا مازه که برای نور و اینها، اسم 10 نفر است، اسم 10 نفر نوشتن. اینو میگن عشره مبشرن. یکی از احادیث معروف و تکیگاهانان از طلحه است و زبیر است و عبدالرحمن عوف است و عثمان است و ابوبکر است و عمر است و حضرت علی هم اونجا نوشتن جز اینا. این از عشره مبشرن. اسمها را برای بری اونجا بخوانید، الان همش من یادم نیست. طلحه، زبیر، عبدالرحمن ابن عوف، عثمان، ابوبکر، عمر، علی، اینا تو عشره مبشره هست. بله. خب این حدیث را در الغدیر هم بحث کرده در بارش، یه وقت هم فرصت شد معرض کنیم. و طلحه و زبیر را جز عشره مبشره می دانند. خیلی مهم. حضرت امیرالمومنین از مدینه آمده به بصره و خب در اونجا جنگ جمل انجام شده. شیخ مفید رحمت الله علیه یکی از کتاباش اصلا الجمل، چون برای این سنیا در اینجا خیلی بهره برداری کردن از اون نام طلحه و زبیر امثال اینا برای مذهب خودشان. خب عایشه هم جز همینا بود. خب این بود حضرت امیرالمومنین. بعد از اختتام جنگ جمل پایان یافت، آمدن به مسجد بصره و مطالب فرمودن. یه مقدار از آنها اینجا در جلد 32 بهار، جلد 32 بهار صفحه 232 تا 233 در بهار الانوار، جلد 32 بهار صفحه 232 تا 233. حضرت امیر اسلام بعد از اینکه جنگ جمل پایان یافت و فاتح و پیروز شدن، آمدن بصره و رفتن بالای منبر در مسجد. بعد دیده هیان مردم این گفتگو درباره طلحه و زبیر فراوانه، این روزا عشره مبشره بودن، فلان فلان بودن، حضرت علی داره کشته است. و حضرت فرمودن که امر طلحه و زبیر و عایشه میخوام برای شما بیان بکنم. فحمد الله و اثنا علیه و صلی علی رسول الله صلی الله علیه و آله ثم قال ایها الناس والله ما قاتلت هؤلاء بالامس الا بآیه فی کتاب الله. کشتن من اینها را یک آیه قرآن کدامه؟ و ان نکسوا ایمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمتکم لا ایمان لهم. این آیه خب طلحه و زبیر در صف اول به حضرت امیرالمومنین بیعت کردن دیگه. امیرالمومنین بعد از که عثمان کشته شد مردم هجوم آوردن. بله. به جمع آوردن برای بیعت به حضرت امیرالمومنین. نهجی بلاغه هم هست که مردم مثل عرف زبو، مثل یال کفتار که چطور پشت سر هم قرار میگیره، اونجور سخت کشیدن با فشار. حضرت نو دعونی ولتم سو غیری جلو میگو، ولی گوش نکردن، آمدن باید همون رو بیعت کنن. بعد حضرت همی فرمودن که من برای هشدار بودا که اگر من خلافت به دست بگیرم، من مثل ابوبکر عمر عثمان عمل نخواهم کرد. من اگر بیعتی بخواد به من بیعت کنید، من عدالت به معنی واقعی کلمه اجرا خواهم کرد. اینطور میگفتن اگر با من بیعت کنید، لتقربلن نه قربله و لتبلبلن نه بلبله و لتساطن نه صوت القدر تا یعود اسفلکم اعلاکم، اینطور خواهد شد. دعونی ولتمس غیری، ولی فشار آوردن و بیعت کردن. در صف اول طلحه و زبیر بودن در بیعت کنندگان. خب حالا همون بیعت کنندگان در صف اول بعدا امروز بیعت کردن، فردا آمدن یکیش گفت که من میخوام که من حاکم بصره کن، یک مره میخوام حاکم کوفه بکنی. خب در تاریخ مطالب زیادی هست. در تاریخ هست که معاویه که از این جریان خیلی ناراحت بود، دانست امیرالمومنین رو از فار کرده، به نامه نوشت به بصره، به چه باشه؟ به طلحه. نامه نوشت به زبیر خفاءً ولی خیلی سریع که چرا شما با علی بیعت کردید؟ به طلحه گفت من بصره را برای شما هموار کردم، بیا اونجا و مال شما باشه. میدانست که امیرالمومنین به او موقعیت و ریاست نخواهد داد. به زبیر هم گفت من کوفه را برای تو هموار کردم، با علی بخود از اونجا اون تحریح میکرد. اینا هم اینجا آمدن و ازتون اینو حضرت فرمودند دخیر ما کنتو متخذ المذلین عضدا، من کسانی که نالایق میدانم به او سمتی نخواهم داد. امیرالمومنین است و صراحت و صداقت. خب اینا اینطور که دیدن اینجوری بیعتشم شکستن، رفتن به مکه. عایشه در مکه بود، عایشه در مکه رفته بود دور خودش. اینا هم وقت خواستن برن اونا خدمت امیرالمومنین، همون طلحه و زبیر، تان اجازه میفرمایید ما میخوایم بریم برای عمره. بعد که شروع کردن برفتن از پشت سر گفت که والله ما یریدان العمره یریدان الفتنه، این دو نفر برای ایجاد فتنه حرکت میکنن. گفتن خب اگر این طور باشه نگه دار، نذار از قصاص قبل از جنایت که نمیتونم، ولی میدانم که این طوریه. میرفتن عایشه را اونجا، عایشه هم خب تا چندی که عثمان زنده بود، عایشه مردم علیه عثمان تحریک میکرد، خیلی نمیخوایم. عایشه تحریک کرد مردم را علیه عثمان، حتی یک روز کفشای پیغمبر رو نعلین رو آورد مسجد، از اون بالا تو زنها، چون عایشه خیلی متحبر بود و اینها بود در حرف زدن و اینها. حفظت 40,000 حدیث و من از ذکر آیتان تنساها، سنیو چقدر از او حدیث ذکر آوردن. این شعرمال عذریه درباره عایشه و قصیده حائیه. یه حفظت 40,000 حدیث، عایشه به قول قرآن 40,000 حدیث افتاد و من از ذکر آیتان تنساها. یک آیه از قرآن فراموش کرده، اون این بود به این که قرنفی بیوتی کن نه ولا تبرج تبرج الجاهلیت الاولا. قرآن که در سوره احزاب در خانه تایی زنان پیغمبر در خانه خودتان بشنید. خب بالاخره در همین قصیده هایی است که انبیون بلا وسیین تعالی الله اما یقوله سفها. آیا میشه این شعر عذری، شعر عذری هزار تا شعر است، قصیده عذری زهایی، این خیلی مهمه. این قصیده را که میخواندن سید بحرالروم ایستاده گوش میکرد، گفت این قصیده تمام مبانی تشیع را به شعر در آورده و چقدر هم در سطح بالاست. منتها در جایی گذاشته بود که بعد از که دنیا رفت تقریبا 500 تاش در دست، 500 تاش موریانه خورده بود در دست نیست. میخوام یکی از اشعار شده که نبیون بلا وصیین، آیا میشه پیغمبر بدون وصی از دنیا رفته باشه؟ نبیون بلا وصیین تعالی اما یقوله السفهاء، سفیهان اینطور میگن ما قبول نداریم. این قصیده خیلی قصیده جالبیست و صاحب جواهر آرزو میکرده که جواهر را در نامه اعمال عذری بنویسن، قصیده عذری در نامه اعمال صاحب جواهر بنویسن. این اینقدر مهمه واقعا. و سگیر بهروم ایستاده گوش میکرده به این جریان. خب حالا چی میگفتم آمدیم سراغ این؟ از کجا آمدیم؟ خلاصه طلحه و زبیر و عشره مبشره و اینها، بله. خب طلحه زبیر اینا سابقه روشنی دارن، در سابقه روشنی دارن در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله در جنگ ها خیلی شد. زبیر هم پسر عمه هست امیرالمومنین، ولی بعدا اینطور شد. اینه میگفتن معاویه نامه نوشتن را منحرف کردیان در مقابل امیرالمومنین ایستادن و بالاخره بیعت شکستن، آمدن سراغ عایشه. عایشه شما میگن کجا میده شما در واقع عایشه را میگفت. عایشه کفشای پیغمبر را برد از اون بالا، عثمان صحبت میکرد از اونجا انداخت، گفت هنوز کفشای پیغمبر پاره نشده، کهنه نشده، تو شریعت را عوض کردی. اقتل نعسرا قتله الله، نعسر یک یهودی بود. عایشه فرمان قتل را صادر کرد، اولین کسی که صادر کرد خود عایشه بود. گفت این یهودی شده، اقتل نعسرا قتله الله. این رو میگه در زمانی که عایشه سر کار، عثمان سر کار بود اینجوری میگه. ولی عثمان که کشته شد، چون عایشه با امیرالمومنین صفا نداشته، اینا علی هم رو قیام کرد. این بود که اینا رفتن در اون مکه طلحه و زبیر، عایشه رو همراه خودش آوردن برای بصره و جنگیدن با امیرالمومنین. در نهج البلاغه مطالب زیادی وجود داره در اینجا. فخرج یجرون حرمت رسول الله کما یجر العمد. گفت که طلحه و زبیر دارن همسر پیغمبر را میکشن میبرن برای این جنگ، مثل کشیدن و بردن عمه برای فروختن اینا. خلاصه همدست شدن از اونجا و رفتن برای بصره. جنگی که برای وجود آورد در این جنگ هم، خب طلحه و زبیر، طلحه در این جنگ کشته شد، اونم مروان یک تیر از خودش خودیاشان یک تیری زد و کشت طلحه را، ولی زبیر نه. چرا؟ برای اینکه حالا در جنگ به این زودی که امیرالمومنین جنگ نمی کرد که از امیرالمومنین اول گفت که کسی هست که این قرآن برداره، این قبیل آیات بره در برابر اینها بخانه. یک جوان گفت بله قرآن برد بخانه. اون جوان از امیره پرامده ولی کشته میشی در این حال. اون جوان قبول کرد و رفت و کشته شد. بعد امیرالمومنین خودش آمدن به میدان جنگ، ولی بدون زره و با سر باز فرمودن زبیر کجاست. زبیر آمد بیرون از تو صفهای لشکر. زبیر که آمد، بعضی ها گفتن به این که زبیر کشته خواهد شد، چون که هر کس با علی مواجه شد کشته میشه در جنگ. از دکتر بود نه، من بدون زره و بدون شمشیر آمدم. زبیر آمد جلو، تا آمد پسر عمش بود گرفت و به آغوش کشید. عشق از اجار شد، گفت که شما این چه بساطی رو بجرد آوردی برای کشتن مسلمان ها. گفت خب دیگه کار به اینجا رسل ممکنی. حضرت فرمودن میخواستم یه سی به تو بگم. یادت هست که در مدینه یک روزی دست تو دست من بود، با هم میرفتیم، پیغمبر از مقابل میامد، پیغمبر ما دوتا را که دید آمد جلو، به زبیر به تو گفت تو علی را دوست داری؟ گفتی بله. که دو دوست نداشته باشم چی نچرانه؟ فرمود روزی پرا خواهد رسید که تو در برابر علی سفارایی کنی، بخوای بجنگی. اون روز علی بر حق است و بر باطل. زبیر گفت عجب فراموش کرده بود، فراموش کرده بود. ذکرتنی ما انسانی هده، چیزی که روزگار از ذهن من مرده بود بیادم آمد. از لشکر رفت بیرون، پسرش گفت که پسری داشتی بسیار بد که عبدالله ابن زبیر، حضرت امیر در نهج البلاغه دارن که مازال زبیر و مننا حتی نشب عبدالله، زبیر از ما بود، پسرش عبدالله را گمراه کرد. عبدالله گفت از شمشیر علی ترسید، گفت نه چیزی بیاد من آورد، من فراموش کرده بودم. رفت بیرون، ایمان داری پرده باشه برسدی. مرحبا 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 مرحب